ما برای ایران با سرمایه گذاری داخلی چرخه تولید را پویا می کنیم.
سال 1404 هجری خورشیدی سال سرمایه گذاری برای تولید.
لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. ممنون از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های این شبکه. دوستان عزیز، برای ارتباط با ما میتونید از این شماره ها و نشانی ها استفاده بفرمایید. شماره پیامک رادیو گفتگو 30,000-1035 و همچنین شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. مخاطبان محترم همچنین می توانند پیام ها و صدای خود را از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-4744 ارسال فرمایند. اینک از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه روشنا توجه بفرمایید.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی درون سینه مرغان به های هوست.
روشنا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سر سفره قرآن هستیم، هر آیه رو چند دقیقه تفسیر میکنیم. جزء ششم سوره مائده آیه 45، باز یکی از آیات حقوقی قرآنه، یکی از آیات کیفری و جزائیه. آیه رو بشنوید.
و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.
كتبنا عليهم، نوشتیم بر یهودیا، فیها در تورات، چون آیه قبل فرمود ما تورات رو فرستادیم، درش نور و هدایت که علمای که تسلیم خدا هستن و دانشمندان و علمای ربانیشون طبق همون قوانین تورات حکومت و داوری کنن. آیه قبل بود حکومت علما طبق قانون آسمانی، همین ولایت فقیه که ما میگیم. فقیه چه میکنه؟ ولایت فقیه یعنی مجتهد عادل طبق قانون خدا حکومت میکنه. این در تورات هم اومده. پس ولایت فقیه مال اسلام نیست. آیه 44 سوره مائده، در آیه قبل گفتیم ما تورات فرستادیم، انا انزلنا تورات، که طبق همین تورات نبیون، ربانیون، احبار، یعنی انبیا، علمای ربانی، دانشمندان طبق قانون تورات در بین مردم داوری کنن. این آیه میگه در تورات چیه؟ یکی از دستورات تورات اینجا نقل میکنه، میگه در همون تورات نوشتیم، در تورات دستور دادیم، گفتیم چه کنید؟ گفتیم ای یهودیا، ان النفس بالنفس، کسی رو کشتن بکشتش، والعین بالعین، چشم در برابر چشم، چشمشو کور کرد چشمشو کور کرد، والانف بالانف، بینی در برابر بینی، والاذن بالاذن، گوش در مقابل گوش، گوششو بریدن گوششو ببر، والسن بالسن، دندون شکستن دندونشونو بشکن، والجروح قصاص، یعنی همه زخم ها به همین ترتیب باید قصاص بشه. البته قصاص واجب نیست، کسی میتونه ببخشه. فمن تصدقه، یعنی اگه کسی صدقه بده طرفو ببخشدش، فهو کفارتون له، گناهانش کفاره گناهانشه. یعنی این قصاص قانون عدالت باید پیاده بشه، منتها حالا کسی میخواد ببخشه ببخشدش، و این بخشش تشویق میکنه به بخشش، میگه اگر بخشیدی فهو کفارتون، کفاره گناهانت میشه، خدا هم تو رو میبخشده. و من لم یحکم به ما انزل الله، بعد میفرماد اگر کسی طبق قانون خدا حکم داوری نکند ظالمه. خب قصاص مورد سفارش اسلامه و تجدید شده در سوره بقره آیه 179، فرماد ولکم فی القصاص حیاتون. قصاص انتقام هست و هر انتقامی بد نیست، خود خدا انتقام میگیره، والله ذو انتقام، ذو انتقام این انتقام میگیره. تو انتقام گاهی وقتا برای اجرای عدالت این خوبه، گاهی انتقام به خاطر عقده های شخصی است، این پستیه. چون به هر حال باید دید هدف از انتقام چیه. اگر ما خواسته باشیم قصاص نکنیم، بگیم مثلا حال بهانه هایی، بگیم بله حالا ایشون مرض روانی پیدا کرده، مثلا گوش فلانی رو بریده، خب فردا همه گوش میبارن میگن مرض روانی پیدا کرده. و یه آقایی که میگه حالا یه آقا رو کارش نداشته باش، قصاص نکن، آخه بعضی ها مخالف قصاصن، فکر کنن قصاص یه قانون خشن و تندیه، با مدنیت و رعفت و محبت نمیسازه. اول ما نگفتیم همه جا محبت و رعفت لازمه، در جاهای خشونت لازمه. یک. دوم اینکه حال شما مثلا گوش برادر منو بریده، گوش بچه منو بریده، شما میگی حال ببخشیدش، این مرض روانی هیجانی شده گوش بریده. اگر گوش بچه خودت هم بریده بودن، حاضر بودی بگی ببخشیدش، حال این روانی شده گوش بچه منو بریده، چون گوش بچه منو بریده من ببخشمش، گوش خودت هم میبریدن، حاضر بودی بگی خب اینو ببخشیدش روانی بوده. یا مثلا میگن چرا قصاص میکنی، چرا میکشیدش، خب بذار کار تولیدی بکنه توی کارخونه. کار تولیدی کردن این جرمه. بسیاری از آدم‌ها میخوان کار تولیدی بکنن، نه مغازه دارن، مثلا میخواد نجاری کنه، نه مغازه داره نه سرمایه نه وسیله. خب یه نفر میکشه میره تو زندان، اونجا کار تولیدی میکنه، هم سالون بهش میدن، هم چوب بهش میدن، هم وسیله نجاری. اینا شعره که مثلا میگیم زندانی رو، یعنی قاتل رو نکشید، بذارید کار تولیدی بکنه. خب بسیاری از افراد قاتل میخوان کار تولیدی بکنن، امکانات برشون نیست، یه نفر میکشن بعد میرن تو زندان، اونجا هم مکان تولید، هم ابزار تولید، هم مواد تولیدی. اگر میخواد جامعه زنده باشه باید قصاص بشه، منتها قصاص عادلانه. امیرالمومنین تو نهج البلاغه فرمود ضربتن به ضربه، یکی زده یکی بزنید، نه که حالا دو تا برج آمریکا خراب شد ما یه افغانستان رو بگیریم. تازه اگر ثابت بشه که حرفایی که میزنن که افغانیا بودن، اگر ثابت شد، الان در دنیا این نفس میکشیم که میگن یه کشور به خاطر دو تا برج باید نابود بشه. به اسلام امیرالمومنین فرمود ضربتن به ضربه، ابن ملجم یکی زد شما یکی بزنید. خب امام صادق علیه السلام درباره این آیه فرمود که به اندازه اون چه از قصاص عفو شود از گناهانش بخشیده میشه، هر چی از قصاص ببخشیم هم مقدار خدا ما رو میبخشه. در تورات دیه نیست، مجرم یا قصاص میشه یا عفو، اما در اسلام یه راه سوم هست، میگه یا عفو کنید یا قصاص کنید، یه راه سوم هم میگه دیه میشه، خون پول بگیریم. در تورات دو تا راهه، یا قصاص یا عفو. در اسلام میگه هم قصاص میتونید بکنید، گوش بریده گوشش ببر، یا ببخشش یا میتونید پول بگیری. یعنی اسلام باز چشم انداز وسیع‌تر و راه سومی هم قرار داده. ان نفس به نفس، یعنی خون هیچ کس رنگی تر دیگری نیست، خون هیچ کس رنگی تر خون دیگری نیست. قصاص در ادیان پیشی هم بوده، کتبنا علیهم فیها، فیها این در تورات، در تورات دستور دادیم انسان کش بکشش، دندون شکست بشکن، گوش برید ببر، بینی برید ببر. یعنی این قوانین قصاص در توراته. صدقه تنها صدقه مالی نیست، عفو گذشت از مجرم هم یه نوع صدقه. میگه فمن تصدقه، صدقه بدید، حالا شما میتونی ببخشیدش. یعنی صدقه گاهی عفو هم یک نوع صدقه حساب میشه. وقتی اگر شما عفو کردی، عفو ما از مجرم عفو الهی رو به دنبال داره. میگه فهو کفارتون له، بخشیدی خدا هم تو رو میبخشد، همه عفو تو کفاره گناهان شماست. در اسلام همراه با مسائل کیفری مسائل اخلاقی هم مطرحه، این چیزی که تو دانشگاه‌های حقوق نیست، اینه در دانشگاه حقوق تبصره فلان قانون فلان، اصلا اونجا بحث اخلاق مطرح نیست، ولی اسلام اخلاقش با کیفش با هم جوش خورده. میگه ان الله یأمر بالعدل، پشت سر میگه والاحسان. اینجا میگه قصاص، گوش برید گوششو ببر، اما فوشی گفته که فمن تصدقه، میتونی صدقه بدی، عفوش کنی. بعد برای که تشویق کنه به عفو، میگه اگر عفوش کنی خدا هم تو رو عفوت میکنه. یعنی هم عفو توشه، هم تشویق به عفو توشه، هم قصاص توشه. همدیت توشه، این جامعیت اسلامه. خب جریمه مالی و حبس هم به تنهایی نمیتونه عاملی برای بازداشتن مجرم باشه. ما در دنیا میبینیم که اونجا که قصاص نیست با جریمه مالی و حبس جلو جرمو نمیتونن بگیرن، دانشکده‌های حقوق هم کاریشون نمیاد. هر کشوری دانشگاهش بیشتره ببینید آمار جرمش کمتر هست نه. اگر هرچی دانشگاه بیشتر شد آمار جرم کم شد، پیداست علم میتونه جلو فحشا و منکر بگیره. اما اگر یه جایی دیدیم خدا نکرده ای تو باشه هر کشوری دانشگاهش بیشتره آمار جنایتش هم بیشتره، پیداست دانشکده و رئیس دانشکده و نمیدونم بین الملل و حقوق و سیاست و سنا و نمیدونم شورا و بودجه و دلار و ریال و کنفره و کنفرانس و نمیدونم وسایل ارتباطی و یعنی اگر دیدیم هر جا رشد علمی داره، اگر رشد علمی که رفت بالا فساد اومد پایین، معلوم شد علم مفیده. اما اگر هی حقوقدان تربیت کردیم، هی سیاسی تربیت کردیم، هی روانشناس تربیت کردیم، اما استراب و دلها رو کم نشد، دنبال چیز دیگه باید بگردیم. 365 تا موشک در دسفول افتاد در اون 8 سال جنگ و مردم دسفول چون مؤمن بودن روانی نشدن. یکی از این موشکای دسفول تو دانشکده روانشناسی غرب بیفته، شاید اساتید دانشکده روانشناسی روانی بشه. خلاصه قصاص عدل حق در اسلام هست، در تورات هم بوده، منتها در چشم انداز اسلام بیشتره. اسلام گفته قصاص هست، عفو هم هست، دیه هم هست. اخلاق اسلام با قوانین کیفریش به هم جوش خورده. اینم آیه 45 از سوره مائده. از اول قرآن شروع کردیم، جزء ششم سوره مائده آیه 46 با هم بشنویم.
وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين.
به دنبال آنان یعنی پیغمبران پیشین، چون آیات قبل بحث این بود تورات فرستادیم، در تورات نور بود، هدایت بود، طبق قوانین تورات انبیا و علما حکومت و داوری میکردن، در تورات قوانین کیفری و جزایی بود، قانون قصاص بود، چند تا آیه قبل مربوط به تورات و مطالب حول تورات بود. حالا اینجا میگه بعد از تورات انجیل. و قفینا، قفینا تقفیه یعنی چیزی رو عقب چیزی آوردن، و قفینا علی آثارهم یعنی دنبال آثار انبیای پیشین عیسی رو آوردیم، بعد از موسی عیسی رو مطرح کردیم. عیسی چه کاره بود؟ مصدقا لما بین یدیه، عیسی تصدیق کننده بود کتاب قبل خودش رو، یعنی عیسی تورات قبول داشت. در انجیل متی فصل 5 آیه 17 داره که میگه حضرت عیسی میگه گمان نکنید که اومدم تورات یا صحف انبیا رو باطل کنم، بلکه اومدم تمام کنم. یعنی انبیا مکمل هم دیگه هستن، یعنی انبیا مثلشون مثال استاد و معلم کلاس اول و دوم و سومه. و قفینا علی آثارهم، به دنبال انبیا و آثار انبیا قبل حضرت عیسی رو مطرح کردیم که عیسی هم هماهنگ با انبیا قبله، یا نام نشانی که در عیسی بود همون نام نشانی بود که در تورات، یا قوانینش هماهنگ، یا خود حضرت عیسی هماهنگ با آثار و نشانه هایی که در تورات قبل بود. مصدقا لما بین یدیه من التورات، بعد میگه که و هدی و موعظه للمتقین. تو این آیه دو مرتبه راجع به انجیل گفته هدایت، کتاب مسیحی ها هدایت است، کتاب مسیح یا هدایت است. این چرا دو بار گفته فیه هدن و نور، دو مرتبه گفته و هدن و موعظه للمتقین. ما دو تا هدایت داریم، یه هدایت عمومی داریم که مثل معلمی که میاد سر کلاس میاد که برای عموم شاگردا درس بده، منتها اون شاگردایی که بازیگوشن درس یاد نمیگیرن، دل نمیدن، افراد جدی درس میدن. ولذا اول گفته انجیل، کتاب انجیل، کتاب حضرت عیسی، درش فیه هدن و نور، هدایت و نوره، منتها گفته همه استفاده نمی کنن. آخر آیه گفته هدن و موعظه للمتقین، مثل که در قرآن هم داریم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. در قرآن هم همینطوره، یه آیه داریم هدن للناس، یه آیه داریم هدن للمتقین. هدن للناس این اصل قرآن و انبیا، اومدن برای همه مردم، اما هدن للمتقین یعنی فقط متقینن که گوش به حرف میدن، مثل بچه های جدی هن. معلم میاد تو مدرسه برای که برای همه درس بده، اما بچه های جدی درس رو یاد میگیرن، بچه های بازیگوش درس یاد نمیگیرن. خب این آیه نکاتی که به ما میگه اینه که یکی قفه اینا این پشت سر هم پیداست که این آمدن انبیا یعنی حجت خدا باید باشه، حالا یا پیغمبر یا امام، زمین خالی از حجت نباید باشه. قفه اینا یعنی پی در پی پشت سر هم، یعنی مسئله نبوت یک جرقه نیست، یک جریان تاریخی است. این یک. دوم این که همه انبیا تصدیق بونه هم دیگه رو، انبیا با هم هیچ تضادی ندارن، انبیا برنامه هاشون برنامه های تکاملیه نه تضاد. این دوتو. مسئله سوم در این سوره مائده که الان هستیم، تا حالا سه بار راجع به سه کتاب گفته نور. در آیه 15 داریم که قد جاءکم من الله نور، از طرف خدا نور آمد یعنی قرآن آمد. در آیه 44 فرمود انا انزلنا تورات فیها هدن و نور، تورات فرستادیم که درش نوره. اینجا هم آیه 46 میگه انجیل فرستادیم درش نوره، آتیناه الانجیل فیه هدن و نور، یعنی خداوند به سطح کتاب آسمانی گفته نور. قرآن نوره، قد جاءکم نور، تورات نوره، انزلنا تورات فیها هدن و نور، انجیل نوره، آتیناه الانجیل فیه هدن و نور، یعنی تمام کتاب آسمانی نورن. متخب بعضیش تحریف هم میشن، بعضیش الحمدلله تحریف نشده. خب این هم آیه 46. پس آمدن انبیا پی در پی یک جریان تاریخی است، یکی از سنت‌های الهی است. یک، انبیا همدیگر تأیید میکنن، در مقابل هم نیستن، مؤید همدیگر هستن. دو، تمام کتاب آسمانی نور ده هستن و خداوند کلمه نور را به همه کتاب آسمانی گفته. ضمناً همین قرآنی که به همه گفته نور، گفته تورات انجیل تحریف هم شده، یعنی اصلش نوره، اما این نور ابرهایی هم درش پیدا شده. خب از آیه 46 هم بگذاریم بریم سراغ آیه 47.
وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.
اهل انجیل، مسیحی ها، باید به آنچه خدا در کتاب انجیل نازل شده حکم کنند و هر کس به ما انزل الله حکم نکند فاسقه. عرض کنم این آیه 43 تا تعبیر هست در 3 تا آیه که میگه هر که به قانون خدا حکم نکنه وضعش چیه. یکی آیه 44، یکی آیه 45، یکی آیه 47. 44 45 47 در سوره مائده، 44 45 47 سه تا آخر آیه. یه جا میگه هر که به قانون خدا، به ما انزل الله، هر که به قانون خدا داوری نکند، یعنی حقوقش حقوق بشری باشد، کار نداریم که خدا چی میگه، کتاب آسمانی چی میگه، کار نداریم، میگیم حقوق بشر، قوانین بشری. کسانی که داوری و قضاوتشون طبق قوانین بشری بشه، یه جمله میگه اینا کافرن. آیه 44. در آیه 45 فرمود اینها ظالمن، در آیه 47 میگه اینها فاسقن. اون تعبیر کافر و ظالم مال یهودیاست، چون مربوط به این بود که در تورات قوانین جزایی و کیفریست، و اگر اگر یهودی ها طبق قوانین تورات داوری نکنن ظالم و کافرن، ولی در مسیحی ها میگه فاسقن، چون اینها درجات جرمشون فرق میکنه. اجمالا مسئله مهمه این قصه که این قابل بررسیه. حالا یه معنی دیگه هم هست، این معنی که گفتیم ظاهره، یه معنی دیگه هم ظاهرن در تفسیر راهنما هست که اینم بد نیست بگم، که میگه من لم یحکم به ما انزل الله، یعنی میگیم آقا شما بیا قاضی شو، میگه من حوصله‌ام نمیرسه. خب اینم که تو خونه میشینه لم یحکم به ما انزل الله، یعنی به قول ما طلبه میگن سالبه به امتحان. آخه یه وقت میگیم چراغ خاموشه، دو تا معنی داره، یه وقت چراغ هست و خاموشه، یه وقت چراغ نیست. اونجا که چراغ نیست میتونیم بگیم چراغ خاموشه، یعنی میگیم آقای حضرت آقا تشریف بیارید تو قوه قضاییه قاضی شید، میگم من احتیاطا نمیام، یعنی لم یحکم به ما انزل الله، نمیپذیره شغل قضاوتو. اونجا که واجب است بار قضاوت را به دوش بگیره شونه خالی میکنه، اینم لم یحکم به ما انزل الله. گاهی وقتا باید هجرت کرد. من میخوام در جوار حضرت معصومه باشم بی خود، من میخوام در جوار امیر المومنین باشم بی خود. میگه امامان ما نمیخواستن جوار پیغمبر باشن، خب وظیفه شد. میگه امام حسین نمیخواست در جوار کعبه و مدینه باشه، هجرت که امام کربلا، هجرت واجبه. اینها که من میخوام بچه‌ام دورم باشن، خب بی خود، خب بچه دورت باشن که وقت یه جای وظیفه شما اینه که بچت بره جبهه، بچت بره اون کشور، بچت بره اون منطقه. من میخوام دختران پلون باشن، میخوام پسران پلون باشه. البته این که انسان بچهش دوره خوش باشن یه فضیلتی، قرآن میگه که تو بهش الحق نابه ذریتهم، ذریه و نسلی هم که مؤمن هستن با پدر و مادرشون به هم ملحق میکنیم. این که انسان دوست داشته باشه بچهاش دورش باشن یه ارزش طبیعی و فطریه. اما اگر وظیفه تشخیص داده شد که انسان باید بگذره، امام حسین از علی اکبر گذشت، گفت خدایا بهترین جوانهای کره زمین رو دادم در راه تو، که انسان باید در راه خدا بده، از وطن بگذره، از بچه بگذره، از پستش بگذره، باید استعفا بده. بنده اینجا مثلا امام جمعه هستم، میدونم که حالا به دلیلی که حالا مطالب علمیم تموم شده یا پیر شدم یا مریض شدم دیگه نمیکشه بدن، اما اگر یک امام جمعه تازه نفس پر مطالعه تر بیاد و تازه نفس بیاد جوان تر بیاد، مثلا صفای نماز جماعت بیشتر میشه. خب اینجا ما باید بریم کنار قرآن بخونم. قرآن میگه آمدن پلو پیغمبر، گفتن ماه و دوتو کن، ما ایمان میاریم. پیغمبر از خدا خواست خدایی ماه و دوتو کن، اقتربت ساعت و انشق القمر، ماه دوتو شد برای که یه نفر ایمان بیاره. خب قرائتی هم دوتو بشه برای که یه صفحه جماعت اضافه بشه. ما که بزرگتر ماه نیستیم که، انتم اشد و خلقن ام سما، تو بزرگتر یاسمون. ماه دوتو میشه برای یه چوپون که ایمان بیاره. هیچ معنی نداره بنده گرد دیدم برم کنار کسی جامعه بیاد ده نفر اضافه میشه، دو نفر اضافه میشه. ما هم زامن کمیت هستیم هم زامن کیفیت. اسلام بعضی جا به عدد آمار میده. اگر 11 تا کارگر ساده توی مسجد بودن، 10 تا عالم ربانی توی مسجد بودن، بنده توی خیابونم کدوم مسجد ثوابش بیشتره؟ اون مسجدی که 11 تا کارگر ساده. ما گاهی وقتا آمار برام مهمه، بنابراین بعضی وقتا باید پست و پذیرفت. بنابراین یکی از معانی، البته این معانی کمرنگه که گفتم، معنای پررنگش هم اینه که ای آقا داور هست، قاضی هست، اما پول میگیره قانون خدا رو تغییر میده، یا به خاطر هوا و هوس، یا به خاطر ترس، یا به خاطر طمع، طمع به پول و رشوه، یا ترس از غرش یه طاغوتی یا خانی قلدری میترسونه قاضی حکم خدا رو اجرا کنه. اصل ظاهر آیه اینه که اگر قاضی به خاطر رشوه یا به خاطر تهدید ثمنا قلیلا، به خاطر پول یا به خاطر لا تخشوهم تهدید، حکم خدا رو جابجا کرد. این قاضی که حکم خدا رو جابجا کرد طبق قانون خدا داوری و قضاوت نکرد، در یه جا میگه کافره، آیه 44، در یه آیه 45 میگه ظالمه، آیه 47 میگه فاسقه. این اصل آیه. اما یه معنای دیگه هم هست، این معنی کمرنگتره، به ظهور معنی اولی نیست، یه خود مثل ورقای فوتوکوپی خود کمرنگه. معنی اولش اینه و معنی دومش اینه که اگر به یه کسی گفتن بیا پست قضاوت قبول کن، ما مجرمینی داریم یا متهمینی داریم که چون قاضی نداریم اینا بی خود تو زندان عمرشون تلف میشه، شما نگون من احتیاطا نمیذارم. چرا من لم یحکم به منزل الله، چرا حکم نمیکنی به منزل الله؟ خب بیا پست بپذیر و به منزل الله حکم. پس من لم یحکم به منزل الله دو تا معنی داره، یکی قاضی هست و به حکم به قانون خدا حکم نمیکنه، یکی اصلا پست قبول نمیکنه، اونم که پست قبول نمیکنه لم یحکم به منزل الله شامل عادش میشه. خب از این آیه بگذریم، تا اینجا تمام. و السلام علیکم و رحمت الله. Thank you.
برنامه روشنا رو از رادیو گفتگو شنیدید. بسیار سپاسگزار از توجه و عنایت شما شنوندگان ارجمند به برنامه های این شبکه رادیویی. برای ارتباط با ما میتونید از این شماره ها و نشانه ها استفاده بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35.
ایران خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشست من است، ندانی که ایران نشست من است، شام سر به سرزین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر جان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه‌های بلند. اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطره‌ها.
رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. صدای اندیشه ها.
با پرهیز از رانندگی در زمان خواب‌آلودگی به پویش نه به تصادف بپیوندیم و تجربه شیرینی از سفر داشته باشیم. حفظ تمرکز در زمان رانندگی ضامن سلامتی است. شما سرنشینان خود رو هم به حفظ تمرکز راننده کمک نمایید و به پویش نه به تصادف بپیوندید.
1-6-2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران 162، شبانه روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه های شبکه های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
چند وقت پیش پدر بزرگم تلفن همراهشو آورد و گفت پسرم یه نگاه بنداز، یه پیامک اومده برای پرداخت هزینه برق. ببین ما پول برق چقدر اومده، پرداختش کن. روی لینک پرداخت کلیک کردم. هزینه برق حدود 350,000 تومان شده بود. وقتی مبلغ رو به پدر بزرگم گفتم خیلی تعجب کرد و گفت البته این ما خیلی مهمون داشتیم، شاید برای اونه، پرداختش کن. خیلی تو فکر فرو رفتم. پیش خودم گفتم از این به بعد با این مدل مصرف هر ماه شاید مبلغ قبض افزایشم پیدا کنه. تصمیم گرفتم دنبال چند تا راه حل باشم و بعد از کلی گشتن به این کارا رسیدم. اول به پدر بزرگم آموزش دادم که همیشه دمای کولر گازی رو روی 24 درجه یعنی دمای آسایش نگه داره. دوم با هم کمک کردیم یخچال و کمی از دیوار فاصله دادیم و لوله های پشتش رو هم گردگیری کردیم. دمای یخچال رو هم تنظیم کردم که دیگه برفک نزنه. از مادر بزرگم خواستم روشن کردن ماشین لباسشویی یا اتو کردن لباس ها رو بذاره برای آخر شب. نتیجه خیلی جالب و دور از انتظار پدر بزرگم بود. اما همین چند تا کار ساده هزینه یه قبض ماه بعدی رو پایین آورد و پدر بزرگم تو گرمترین ماه سال دیگه هم حال خودش خوب بود، هم حال جیبش.